من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایاتی بود که به این روایات ممکن است استدلال شود بر مشروعیت قاضی تحکیم بدون نیاز به نسب. رسیدیم به معتبره حلبی ظاهرن. بله، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام ربما كان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا فقال لیس هو ذاک انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. صفحه 5 از جلد 18 وسائل شیعه. این معتبره حلبی، سائل درش سوال میکنه از امام بر اینکه گاهی بین دو نفر از اصحاب ما از شیعیان اختلافی و منازعی در مالی لابود شیعی انجام میگیره، راضی میشن که برون پیش یه نفر از شیعیان باز به رجل منا و او مثلا حکم کنه برای اونا. آیا این اشکال داره؟ امام میفرماید لیس هو ذاک، این اون نیست، یعنی اونی که نمیشود و محظور دارد و حرام است. مثلا اونی که حرام است، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والصوت. آنچه که حرام است، اونی که اون قاضی است که حاکمی است که با زور و قدرت و سیف و صوت، شمشیر و شلاق مردم رو بر حکم خودش اجبار میکنه. وقت گفته میشود که پس بنابراین اینجا که انه امام مخواسته اینه بفرماید که اگر قاضی قاضی تحکیم شد، خود متنازعین و مترافعین متخاصمین به او رضایت دادن و از شیعیان بود، رجلون من نابود، اشکالی نداره. ولی اگر بخواد کسی خودش رو نصب کنه برای این کار، یا از طرف سلاطین جور نصب شده باشه، او اشکال داره. پس دال بر مشروعیت قاضی تحکیم میشه. در اینجا این استدلال هم قابل مناقشه است که آیا واقعا نظر راوی در اینجا و نظر امام به قاضی تحکیمه. ممکن است در این روایت یک اشکال بشود از نظر اینکه اصلا روایت معلوم نیست اون مسئلهی که محظوری که در نظر امام و سائل بوده او بیان نشده بهش، در روایت تصریح به او نیامده. ربما کان، یعنی فقط موضوع بیان کرده سائل، امام گفته این اون نیست، این موضوع اون موضوع نیست، اون موضوع عبارت از چیز دیگه است، اما حکم چیه؟ مثل حکم گفته نشده در این روایت. اجمالا فهمیده میشه که یک حکمی بوده که مورد اشکال بوده، یعنی حکمی بوده که حرمتی در کار بوده، محظوری در کار بوده، گناهی در کار بوده. سائل این سؤال را میکنه که آیا این کاری را که میکنند گاهن بعضی از اصحاب ما، یا این همونه؟ امام میگه نه، این اون نیست، اونی که درش گناه هست و محظور هست اون قاضی است که اجبار کند مردم را. خب لقائل ان یقول، برای این که پس بنابراین ما اصلا در اینجا حکم مبینی را تصریح بهش نشده تا ببینیم چیه اون حکم. شاید اون اصلا یه مسئله دیگه ای بوده، ربطی به باب قضاوت نداشته باشه، ربطی به نفوذ حکم و مشروعیت حکم و امثال اینها نباشه. چون تصریحی اشارهی روایت از این نظر مبهمه، مجمله. پس چطور میشه با یک روایتی که حکمش مبین نشده درش که چه حکمیست که امام میخواد بگه اون حکم در این موردی که تو گفتی نیست، در مورد ترازیه به یک رجل من نا از طرف مترافع این نیست و در اون کسی که با شمشیر و شلاق مردم را اجبار بر حکمش میکند هست. اون چیه که اینجا نیست اونجا هست ذکر نشده. حالا که ذکر نشده روایت مبهمه، مجمل شاید اون یه حکم دیگری بوده اصلا مربوط به باب مشروعیت قضاوت و این حرفا نباشه. این یه اشکال که اصلا روایت را از کار میندازه. این اشکال، این اشکال را شاید کسی بتونه اینجوری دفع کنه، برای اینکه اگر انسان دقت کنه تو صدر ذیل این روایت میبینه که بالاخره منازعه ذکر شده، رجوع به رجل منا ذکر شده، کلمه حکم در کلام امام ذکر شده، یجبر الناس علی حکمه، انما الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط. از این نکات معلوم میشه که بالاخره اون چه که اون سوال مربوط به تحاکم و حکم دادن، حالا یا به تحاکم یا سوال از اینه که انسان آیا میتونه تحاکم کنه، یعنی رفع کنه کسی را ببره پیش این حکام که ترافع و تحاکم به حکام جوره، یا سوال از خود تصدی به خود حکمه که کسی آیا میتونه متصدی بشه و مرافعه و منازعی که بین دو نفر از اصحاب ما واقع میشه اونا اگر راضی شدن میتونه متصدی بشه و حکم صادر کنه. بالاخره سوال از حکم، حالا یا سوال از اینه که آیا یک نفر میشه حکم کنه، متصدی به حکم کردن بشه ولو در طول ترازی متنازعی، یا از اینه که آیا میتونه متنازع کسی را ببره پیش کسی، و این سوال از ترافعه، یعنی وقت سوال از اینه که آیا اون دو نفری که با هم منازعه دارن اونا میتونن برن پیش حاکم جور، پیش کی میتونن برن، پیش کی نمیتونن برن، این سوال از حکم اوناست. یه دفعه سوال از خود حاکمه، حکم حاکمه که آیا یک نفر میتونه خودش متصدی حکم بشه و حکمی را صادر کنه در جایی، یا نه نمیتونست حکم را صادر کنه. این دو تا سواله، یک سوال نیست. این سوال دومی از خود تصدی به حکم دادنه. اون سوال اول میشه سوال از مرافعه کردن پیش حکام یا پیش غیر حکام، من به کسی راضی بشن و مرافعه کن پیش او. بالاخره اگر سوال از مترافعین باشه که صدر سوال سائل با او بیشتر میخونه، ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا، که این سوال از حکم اوناست که آیا اونا میتونن این کارو بکنن یا نمیتونن این کارو بکنن، که قهرن جواب این خواهد شد که لیس هو ذاک، این اونی نیست که جایز نیست، انما هو الذی یجبر الناس، اینجا جایزه اینجوری بکنه، اون که جایز نیست که اونا بیان این شخص رو ببرن متنازعین مرافعه کنن پیش حکام جور که با صوت سیف و صوت حکم میکنن، که قهرن جواب رو باز حمله بر این کنیم که میشه از روایات نهی از مرافعه عند طاغوت به حکام جور، نمیشه مرافعه رو ببرید پیش اونا، باز بین خودتون انجام بدید، میشه مثل اون روایات گذشته. اگر سوال از جهت دوم باشه، از خود حکم باشه، که شاید جواب بیشتر با این جوره، جواب برعکس سواله، سوال ظاهرش اینه که سوال موضوع سوال را عمل متنازعین قرار داده، جواب ظاهرش اینه که ناظر به خود حکم دادنه. لیس هو ذاک، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط. الذی یجبر کیه؟ حاکمه. جواب از حاکم آمده که اینی که تو گفتی اون رجل، نگفته اون دو نفر، نگفته این عمل عمل اون عمل حرام نیست، علم لیس هو ذاک و انما هو ان یاخذه الى حاکم الجور، اگه اینجوری میگفت با اون سوال بیشتر تطابق داشت، اینجوری گفته انما هو الذی یجبر الناس، یعنی اون حاکمی که محظور درش هست حاکمی است که یجبر الناس، ظاهرش اینه که خود حکمش رو داره میگه جایز نیست و تصدی به حکم جایز، بیشتر میخوره به اینکه سوال از خود تصدی به حکم باشه که الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و الصوت، این جایز نیست که اگر کسی اجبار نکنه از باب رضای متنازعین حکم داد و اجباری نکرده اون حکم دادنش جایزه. بالاخره سوال و جواب خیلی هم با هم چیز نداره، ولی بالاخره این مطلب استفاده میشه که اون محظوری که در ذهن شریف امام و همچنین در ذهن سائل بوده و از او داشته سوال میکرده و در ارتکاز او بوده و معهود بوده بینشون، مربوط به باب حکومت و حکم بوده، قضاوت بوده، چون منازعه فرض شده، حکم فرض شده، حالا یا از اون جهت اول یا از این جهت دوم، که جهت دوم هم ما در روایات زیاد داریم نهی ازش، اتقل حکومه، روایت اتقل حکومه لا یجلسه الا نبیون او وصیون نبی او شقی، روایت زیادی هست در این که نهی میکنه از این که متصدی خود قاضی شدن پیش حکام جو، روایت زیادی داریم بر نهی از او، یعنی که این نوع تصدی جایز نیست. بالاخره اینکه سوال در این روایت از جهت دوم باشه، سوال قریبی یا از جهت اول باشه، بالاخره از یکی از این دوتا بیرون نیست این سوال، به جهت معهودیت هر دو حکم، هر دو هم معهودن، هم در روایات ما و در ذهن متشرعه شیعه این معهود و مرکوزه که تصدی به حکم بدون اذن ائمه اطهار و از راه جور، جبر، اجبار، حالا یا خودش اجبار کنه یا از راه جور اجبار سلطان وقت که اون خودش یک جائر و جابری است، اینها محظور داشته و روایات اتق الحکومه زیاد هست، روشن دلالتش با این مطلب، هم این محظور مرکوزی بوده در ذهن مردم، هم محاک تراف اون حکم اول هم باز معروف بوده، اونم روایات زیاد خوندیم و دیدیم و داشت، ترافع به حکام جور هم باطلون، انما حکم اخذ به حکم طاغوت، اون روایت مقبوله و معتبره، ایاکم ان یرفع بعضکم بعضا الى حکام جور، فانما اگه این کار کرد اخذ به طاغوت کرده، به حکم طاغوت کرده، و قد امرو لیکفرو به، اون هم باز مرکوز در ذهن متشرعه و در روایات هم بهش اشاره شده. آنچه که میخوام عرض کنم اینه که این روایت بالاخره از این دوتا بیرون نیست، هر قدم کسی بخواد دعوی اجمال این روایت رو کنه، اجمالش بین این دو مسئله است، احتمال مسئله سومی نیست که یک چیز دیگری بوده غیر از این دوتا. پس علی کل حال یا اینه یا اون، و هر دو صورتش باز با قاضی تحکیم جوره که میگه و ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی الشیء فیتراضیان برجل منا، اما میگه اینجا اشکالی نداره، یعنی نه حکم کردن اشکال داره نه مرافعه کردن اون دوتا و رفع اون دوتا منازعه خودشون را به این چنین شخصی و رضا دادن به این چنین شخصی از اصحاب و از شیعان، این هم اشکالی نداره. اون وقت این روایت میشه دلیل مثلا بر جواز قاضی تحکیم. ولی اشکال اساسی که بر این روایت واقع وارد میشه اینه که فرضاً این روایت ناظر به یکی از این دو جهت باشه، چون در مقام بیان خود مشروعیت قاضی تحکیم نیست، در مقام بیان اینه که نفی اون محظوری است که در ذهن سائله، حالا چه محظور در تصدی به حکم باشه و اتق الحکومه باشه، چه محظور مرافعه به حکام و طاغوت باشه و حکام جور باشه که ایاکم ان یرفع بعضکم بعضا، هر کدوم از اون دو محظور باشه، نظر به اونه، چون نظر به اونه ولذا امام داره در حقیقت اونه داره نفی میکنه، پس از و میخواد بگه اینی که تو فرض کردی اون نیست، اون محظور درش نیست، اما این مطلقا حالا درسته، نسب درش لازمه، اگر اون رجل از فقهای عالم به حلال و حرام نباشه، منسوب نباشه، درست نیست، اینها دیگه از این استفاده نمیشه، اصلا این رضایی که داده شاید رضایی باشه که حدوثا و بقاها لازم باشه، یا یتراضیان به رجل مننا، اصلا راضی میشن. اگر بعد راضی نشد یکیشون بعد از حکم برگشت گفت نه من این حکم قبول ندارم، این رو دیگه از اطلاق این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، چون در مقام بیان این جهت نیست که اینجا آیا این قاضی، این کسی که رضایت بهش دادن، اگر بقاءن رضایتشون سلب شد آیا بازم حکمش نافذه یا این دائر مدار رضایت حدوثی و بقایی است؟ آیا عالم بودنش به احکام، به اجتهادش لازمه، لازم نیست؟ اون رجل کی باشه؟ هیچ کدوم از این خصوص جهاتی رو که ما اگر شک بکنیم درش، که شک هم میکنیم در بحث قاضی تحکیم قهرا، همه اینا مشکوکه، نمیتونیم به اطلاق این روایت اخذ کنیم و اثبات کنیم نفوذش را در جایی که رضایتشون نباشه هر دو بقاءن، یا مثلا مجتهد نباشه، منصوب نباشه. بنابراین اطلاق به دردخوری از این روایت باز نمیشه به دست آورد برای اثبات اینکه هر کسی را دو نفر متنازع و مترافع قبول کنن، راضی بشن به اینکه این قاضی بشه حدوثاً، دیگه بعد این میشه قاضی برای اونها، حکمش هم نافذ، شرطی هم درش نیست، مثلا غیر از اینکه شیعه باشه و رجل باشه مثلا. این چی؟ این اطلاق رو نمیشه استفاده کرد از روایتی که در مقام بیان این جهت نیست، در مقام بیان اون جهت منفیه که تحاکم به طاغوت باشه یا خود تصدیه به حکم باشه. این هم اشکال در این روایت در حقیقت. بعد اشکال دوم هم در اینجا هست با اون، این که اگر هر آینه این روایت تازه اطلاقا بگیم تمام بشه و نسب را نفی کنیم، اجتهاد را نفی کنیم، مطلق ترازی را کافی بدونیم حدوثاً، باز اشکال اینه که یک اطلاق بالاخره، این اطلاق مقید میشه به اون اگر تمام شد، که تمام نیست، ولی باز هم تمام بشه. اشکال دوم اینه که روایات اشتراط نسب این اطلاق را تقیید میزنه. این مثل روایت معتبر ابی خدیجه نیست که خودش دال بر نسب باشه، ولذا این اطلاقش مقید میشه به روایاتی که گذشت، مثل روایت سلیمان بن خالد و امثال اینها که شرط میکرد در باب، در اصل نفوذ ولایت قضایی، نفوذ قضاوت، اینکه بایستی منصوب باشه از طرف حاکمی، از طرف امام و ولی امری. بنابراین اشکال دوم هم باز به این روایت وارده. این بحث این روایت معتبره حلبی که یه اشکالی کرد، کسی مثل که اشکالی داشت اینجا. روایت دیگری بعد از این روایت بینیم سر معتبره داوود ابن الحصین عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم باز در وسائل صفحه 80 آمده، جلد 18 ظاهراً باب 9 از ابواب، داود ابن الحصین با صاد یا حسین ولا حصین، حسن حصین، عن ابی عبدالله علیه السلام، نه با سین نیست، با صاده، عن ابی عبدالله علیه حسین، عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 20 از باب 9 ظاهرا، عن ابی عبدالله محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده هم شیخ صدوق، عن داود ابن الحسین رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين. كين سنة دوم يقينا معتبرة سنة أولم زهرا معتبرة. قال في رجلين اتفقا على عدلين وجعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم، عن قول أيهما يمضي الحكم. قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه یا ينفذ حكمه، این حکمش نافذه، یا ينفذ حكمه ولا يلتفت الى الاخر، یا لا يلتفت الى الاخر. سوال اینه، رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم. سوال میکنه که نفر دو نفر بینشون اختلافی از در یه مسئله ای لابود، در یه موضوعی، اینا رضیا بالعدلین، به رجلین اتفقا، فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم. حالا که حکم دادن هر کدوم طبق یکیشون به نفع یکی حکم داد، عن ایهما یمضی الحکم، حکم کدومشون نافذه و ماضیه. قال ينظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما، اون که افقه است و اعلم است به احادیث ما، اورع است، فینفذ حکمه، حکم او نافذه و لا یلتفت الى اون حکم دیگری. این به قرینه کلمه یمضی الحکم، حکم، ینفذ، اینا کسی بگه این روایت هم ظاهره در باز اختلافی است که مربوط به باب حکومته، یعنی باب قضاوته. مقصود این نیست که اینا اختلاف در یک شبهه حکمی کردن، حکم مسئله ای را اختلاف کردن، چون که اونجا تعبیر به ینفذ حکمه یا یمضی الحکم عن قول ایهما یمضی الحکم، امضاء حکم و انفاذ حکم، اینا همه مناسبه با باب قضاوته. و خود این که اینا اختلافی داشتن، اتفقا على عدلین، معناش اینه که در حقیقت مرافعی داشتن، گرچه منشأ مرافعشون ممکنه اختلاف در شبه حکمی باشه. ما قبلا هم گفتیم قضاوت اعمه، از جایی که اختلاف به جهت شبه موضوعی باشه یا شبه حکمی باشه، اونجا هم باز حکم حاکم و قاضی نافذه. اینجا اینا اختلاف کردن، راضی شدن به این که اتفقا على عدلین، او یک بر دو نفری که اون دو نفر بیان حکم کن در این قضیه و قضاوت کنن. خب اینجا گفته میشه که امام امضا کرده این مسئله، نگفته این کار درست نیست. اگر اتفقا على عدل واحد بازم قبول بود، چون عدلینند و اختلاف پیدا کردن، حالا میشه مثل جایی که دوتا قاضی به حکم مخالف هم رو دادن، هر دو هم عدلینن، هر دو هم از شیعان بودن، امام اینجا قهرن ترجیح داده، مثل اون ذیل مقبوله که فرض کرده دوتا قاضی هر کدوم برخلاف دیگری حکم کرده، اونجا هم همین بحث ترجیح آمده. این هم همینجور که اگر اینا بر یه نفر اتفاق کرده بودن، نه دو نفر، که قهرن اختلافی هم نبود، بازم حکمش نافذ بود، یمضی حکمه، ینفذ حکمه. این بنابراین دال بر این که اگر اتفقا المترافعان بر شخصی اتفقا و جعلا حکمن حاکمن بینهما، حکمش نافذه. پس این دلیلی بر نفوذ قاضی تحکیمه و مشروعیت قاضی تحکیمه. یه روایت دیگری هم باز به همین مضمون هست، ولی سندش تمام نیست، اونم همین مضمون هست، در همین باب، خود این باب، روایت 48 به اسنادهی، شیخ طوسی اسنادش عن محمد بن علی بن محبوب، روایت 45 عن محمد بن الحسین، اینم بذار بخونیم، عن ذبیان بن حکیم، که این ذبیان موثق نیست، توثیق نشده، عن موسی بن اکیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حق فیتفقان علی رجلین. اینجا دیگه تصریح کرده، منازعه فی حق، نزاع دارن، فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما. دو حکم مختلف صادر شد از این دو تا قاضی، قاضی تحکیم، هر دو هم قاضی تحکیم بودن. قال کی و کیف یختلفا، امام میپرسه چطور اختلاف کردن، چرا اختلاف کردن. قال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، هر کدوم از این دو نفر حکمشون رو بر طبق منفعت اون کسی که اختیارش کرده بود صادر کرد. حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان، این برای این حکم له، یعنی بله این حکم، اونم بله اون یکی که اختیارش کرده بود حکم. فقال ينظر الى اعدلهما وافقههما في دين الله فيمضي حكمه. اینا ما تعبیر یمضی که اونجا بود ينفذ اینجا آمده، ولی خب فرض مورد اختلاف قاضی، دو تا قاضی تحکیمه. در فرض اختلاف امام گفته اعدله ما افقه ما فی دین الله، این رو از مرجحات باب تعارض حاکمین و حکمین قرار داده. بالاخره اگر دلالت داره برای اینکه اگر اختلاف نبود یه نفر بودن بازم یمضی حکمو قهرن به طریق اولا، تازه اینجا هم اونی که افقه هست اونی که عدل هست یمضی حکمو. پس بنابراین این روایت هم داله بر این است که اصل تحاکم پیش قاضی تحکیم و توافق دو طرف بر اینکه یک کسی حکم بده، این اگر تمام شد دیگه یمضی حکمو ینفذ حکمو، پس داله بر نفوذ حکم قاضی تحکیمه و مشروعیت حکم قاضی تحکیمه. اطلاقش هم نفی میکنه، شرطیت نسبی به هیچ وجه شرط نشده که این منصوب باشه. همون ترازی و اتفاق این دو نفر این که برن پیش او مرافع را مطرح کنن کافی است. باره دیگه اطلاق داره از این جهت یمضی حکم، اینجا دیگه سوال هم دیگه از این جهت مثل اونا نیست که بگیم ناظر به جهت دیگری است، اطلاقش در مقام بیان نیست، منعقد نیست، چون سوال از همینه که اینجا چیکار کنین، اینا نافذه، نافذ کدوم نافذه، میگه نافذ میشه. بنابراین دال بر این میشه که اینجا نسب شرط نیست و لازم نیست قهرن منصوب بودن، الا اینکه استدلال به این روایت هم تمام نیست. این روایت، این دوتا روایت ظاهرش این نیست که اینا بخوان این رو به عنوان قاضی تحکیم چیز کردن، یا اقلن از این نظر مجمله، چون فرض کرده در هر دو روایت فرض شده که این دوتا عادلند و فقیهند. افقهه ما فی دین الله در اون روایت اولی که تصریح کرده بود گفته بود که اعلمه ما به احادیثنا، این دوتا روایت ناظر به همون منازعه، بردن منازعه پیش رجلین من اصحابنا، عدلین، اصلا کلمه عدلین همون روایت اهل بیت، روایت احادیث بوده. باید بگه اینا رفتن پیش روایت احادیث شما، کلمه عدلین به این جهته، یعنی کسایی که اینها مورد اعتماد بودن و ناقلین احادیث شما بودن. والا این کلمه عدلین به چه نکته آمده اینجا؟ اینهایی که عادل بودن و اینها در حقیقت عدلم غیر از اون اصل عدالته، کسی که معروف به عدالت و عدل بوده، صیغه مبالغه هم هست دیگه، مصدر استعمال مصدر به معنای اسم فاعل داله بر مبالغه است، کسایی که عادل بودن مورد وثوق ائمه بودن، از روات ثابتی بودن که احادیث ائمه را نقل میکردن، اینا در مرافعه و منازعه خودشون پیش اونا رفتن که اونا برشون حکم کنن، و ظاهران هم شبهه حکمیه بوده، به دلیل اینکه در اگر شبهه موضوعیه بود و اختلاف موضوعی داشتن به یه نفر میرفتن نه به دو نفر رفتن تا ببینن که مثلا بیانه بشه چی بشه، ببینن اون هر دو با هم نقل کنن حکم شرعی را از معصوم، که حکم این مسئله چیه، جهت اختلافشون هم شبهه حکمی بوده. پس در حقیقت این دو تا روایت ناظر به مراجعه به روات احادیث در گرفتن احادیث و فهم احکام شرعی در مورد شبهات حکمی، اگرم قضاوت از توش در بیاد این اون قضاوتی است که منصوبه، چون به حکم مقبوله روات احادیثشون منصوبن برای قضاوت، مثل در حقیقت مفاد این دو روایت مفاد مقبول است، مفاد مقبول و معتبر است، که در اون دو تا روایت آمده بود که رجوع کنید به روایت احادیثمون، اونا قاضی منصوبن و رضایت و عدم رضایت و این حرفا شرط نیست درش. این که گفته تراضیا، نه اینکه رضایت شرط بوده، از برای اینکه اونها میباستی بیشون اونها میرفتن خود رفتن بیشون راضی شدن که برن بیشون اونها. و خود دو نفر بودن، تعبیر به عدلین، تعبیر به عدلین و خود اتفاق بر دو نفر پیش دو نفر، اینا همه شاهد برای اینکه نظر به رجوع به روایات احادیث ائمه اطهار بوده که اونها می‌خواستن در حقیقت احکامشون رو ببینن، اختلاف حکمی داشتن، می‌خواستن ببینن فتوای امام چیه. اگرم می‌خواستن ازشون اونها قضاوتی هم بکنن، قضاوتشون اینجا به قضاوت روایات احادیثه که منسوب از طرف امام. بنابراین یه اطلاقی در این روایت برای کسی که منسوب نیست و برای غیر روایت احادیث پیدا نمی کنیم در این روایت.
نظر من قاضی مثل زمان اداره نبوده، مثل
روحانیون
محل بودن،
اینجور نبودن، اونا منصوب بودن، اونا امام صادق همه رو نصب کرد، بله اونا رو امام صادق همه نصبشون کرد، چون اونا روایت احادیثی بودن که امام صادق نصبشون کرد برای این. پس این اصلا به هیچ وجه این دوتا روایت ناظر به قاضی تحکیم نیست، ناظر به همون قاضی منصوبه، یا اصلا ناظر به قاضی نیست، ناظر به اختلاف حکمی است. خود صاحب وسائل هم این دو تا روایت رو آورده ضمن روایات اختلاف احادیث. میشه مثل ذیل مقبوله، در ذیل مقبوله هم همین فرض شده، در ذیل مقبوله هم آمده که رأیت کل منهما رجعا الى احدهما، به کسی که برخلاف دیگری روایت از شما نقل کرد. بنابراین این دو تا روایتی و اصلا ناظر به باب قضا نیست، ناظر به باب اختلاف در شبهه حکمی، یا نه قاضی قرار نمیدادن، یعنی قاضی به این معنا که میخواستن حکم ائمه رو بفهمن در اینجا چیه، شبهه حکمی بوده و راضی بودن که اگر میفهمیدن حکم ائمه چیه همون عمل میکردن دیگه، بحث نداشتن، مرافعی نداشتن در حقیقت. اختلافشون مرافعشون در اینکه حکم امام چی هست بوده و به این جهت مراجعه کردن به این عدلین. این خارج از باب قضاوت اصلا. پس این دو روایت اصلا یا خارج بالمره از باب قضا، یا اگرم باشه باز این در مورد روایات احادیثی که اونها منسوبن، این دو روایت رو نمیشه بهش استدلال کرد. اینم دو تا روایت. روایت دیگری که باز در اینجا هست میشه بهش توسل کرد، روایت که این سندش هم درست نیست، روایت احمد ابن الفضل الکناسیه، باز در همین باب هست، در وسائل، همین جلد از وسائل هست، صفحه 107. باب 11. عن محمد ابن کشی نقل میکنه روایت را، از محمد ابن مسعود که ظاهرا عیاشی باشه و استاد کشی بوده، عن احمد ابن منصور، عن احمد ابن الفضل الکناسی، که این دو نفر قابل اثبات توثیق نیستن. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ای شیء بلغنی عنکم، قلت ما هو، امام صادق بن آقای کناسی میگه این چیه که از طرف شما بن رسیده؟ امام سائل عرض میکنه ما هو، چیه او؟ قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، کناسه مثل اینکه از محلات کوفه بوده، بلغنی انکم به من رسیده که این چینی رسیده که شما یک کسی رو نشوندید قاضی اونجا برای خودتون در محله خود، اون آقای هم کناسی بوده دیگه، احمد بن الفضل کناسی، اقعدتم قاضیا بالکناسه، قال قلت نعم، جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من عاقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. قال لا بأس. عرض کرد بله یه نفری هست اونجا به نام عروة القتات، شخصی است دارای عقل و درایت و بصیرت خوبی است، چون حظ و مقدار زیادی از عقل عاقل، نجتمع عنده و اینم از اصحاب شماست، نجتمع عنده و فنتکلم و نتساءل ثم يرد ذلك الیکم، به شما برمیگردونه بالاخره هر چی. قال لا بأس. صدر روایت اینه اقعدتم قاضیا بالکناسه، یه قاضی رو اینجا قرار دادید. قلتو نعم جعلت فداک، بله کسی رو قاضی قرار دادیم. کسی بگه این داله بر این که پس اگر اینا قاضی قرار بدن بین خودشون مترافعین، این مشروع نافذ اشکالی نداره. که این استدلال خیلی واهیه در این روایت، اضافه بر علاوه بر بطلان سندش، یعنی عدم توثیق سندیش، دلالتش هم خیلی ناجوره. چون اولا این اگرم باشه اقعدتم، ظاهرش در نسب قاضیه، قاضی منصوبه، نه اینکه مترافعین آمدن پیش این به این آقا مراجعه کرد. یک کسی رو به عنوان قاضی القضات، قاضی اونجا قاضی رسمی قرار دادن، اقعدتم برای همه نه برای مترافع، یک کسی رو نشوندید اونجا، اقعدتم معنیشه یک کسی رو اونجا نشوندید، رو دکت القضا نشوندید و اون رو قرار دادید قاضی مطلق. پس روایت سوال از قاضی مطلقه نه از قاضی تحکیم. پس اگرم روایت بخواد دلالت کنه بر مشروعیت، داله بر مشروعیت اینه که امام اونجا امضا کرده، گفته این اینی که نشوندید برای من قبول دارم. بعد این اولا، و ثانیا اصلا ذیلش از کلام امام، از کلام سائل در ذیل، و مشخص میشه که مقصود از قاضی، قاضی اصطلاحی اصلا نبوده. قاضی چون بعضی وقتا اطلاق میشه قاضی به معنای مطلق رفع یک اختلافی، گرچه اختلاف علمی باشه، در یه مسئله اختلاف دارن نمیدونن چیکار کنن، هر دو این میگه امام اینجوری میگه، میگه اونجوری میگه، اختلاف میشه دیگه بینشون. اینم قاضیه، یکی کسی میاد این وسط میگه نه اینجوری نیست، من از امام شنیدم این حرف اینه نه اون، حل میکنه اختلافشون رو. اینم قاضیه، اینم قضاوت دیگه، حل اختلاف قضاوت، ولو اختلاف علمی، ولو اختلاف در مسائل فقهی. اینجا از ذیل روایت استفاده میشه که مقصود از این قاضی اقعدتم قاضیا اینه، چون میگه که نعم جعلت فداک رجل یقال له عروة القطات وهو رجل ذو حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك اليكم. میشینیم خدمت جمع میشیم دور بر این، یک مرشد ماست، یک کسی است که مطلع عقل داره، درایت داره، روایت داره، میشینیم بشه صحبت میکنیم، سوال میکنیم، جواب میدیم، سوالات انجام میگیره، بعد این همه جواب ها رو یرد و الیکم به شما برمیگردونه، از احکام شما رو میگه، روایت شما رو میگه. قال لا باس، پس اصلا مربوطش به باب نقل روایت، نقل حدیث. اگر تعبیر به قاضی هم کرده، یعنی قاضی در مسائلی که اختلاف علمی و فقهی درش هست، نه قضاوت در امور اون اموری که قاضی اصطلاحی است که اختلاف در دینی میراثی امثال اینها باشه. پس بنابراین روایت اولا من ناظر به قاضی منصوبه، نه قاضی تحکیم، نه قاضی که دو نفر مترافع برش رضایت میکنن، رضایت میدن. ثانیا خب که قطعا نمیتونن، او که دیگه نه کسی احتمال فقهیش رو میده، و روایت گذشته هم صریح بود در خلافش، نه پس نه ناظر به اونه. بعدم اگرم ناظر به مطلق به قضاوتم چیز قاضی از این نظرم قطع نظر کنیم، ذیلش اصلا شاهده بر این که اینجا نظر به قاضی اصطلاحی نیست، نه تحکیمش نه منصوبش، به کسی است که راوی احادیث اهل بیته و قضاوت میکنه در این احادیث یا در این مسائل فقهی و میگه چی حق است و چی باطل و چی از امام صادر شده. پس این روایت هم باز اجنبی است از بحث ما. چرا؟ قطعا هر چیزی عقل میخواد، هیچ چیزی با بیعقلی جمع نمیشه. عقل و درایت و فهم و بتونه تشخیص بده چه روایتی درسته، چه روایتی تقیتا صادر شده. چرا؟ مقصود از این عقل، این عقله، بصیرت در امور ائمه است. این هم یک روایت. باز روایت دیگر، وقت مونده یا نه؟ نمونده خیلی. الحمدلله.